أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث مقولات رسیدیم به بحث کم. بعد از اینکه در فصل قبل فرمودن که مقولات را اگه میخواییم تعریف کنیم، تعریفش جز رسم نمیتواند باشد، و بعد از اینکه در همون فصل کم رو تعریف کردن به همین تعریف رسمی، حالا مباحث دیگر کم در فصل نهم وارد میشن در تقسیمات کم. بفرمان که در تقسیم اولیه کم تقسیم میشه به متصل و منفصل. متصل همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید در بحث صورت جسمیه و حقیقت جسم، اتصال به معنای امتداد. کم دو قسمه: کمی که متصل یعنی امتداد داره، و کمی که منفصل یعنی امتداد نداره، اجزایی پراکنده از هم داره. البته این معنای ساده ای از متصل و منفصله، اما دو تا تعریف برای هر کدوم از اینها ذکر میکنن که این تعریف ها قهران متقابله. متصل رو میفرمان یک تعریفش اینه: متصل اون کمی است که در میان اجزاء مفروضه آن حد مشترک میتوان فرض کرد. حد یعنی مرز. این حد غیر اون حد تام یا حدی مثلا ماهیت حد وجوده اونا نیست، این یه معنای خاص خودش رو داره. کم متصل اونیست که بین اجزاء مفروضه آن میتوان حد مشترک داشت، مرز مشترک فرض کرد. مرز مشترک چیه؟ حد مشترک چیه؟ چون خود این باز مشکلیه. برای من مرز مشترک چیزیست که وقتی در میان یک کم شما فرض کردی، میتونید اون را هم ابتدای هر دو بخش، هر دو جز قرار بدید، هم انتهای هر دو جز قرار بدید، هم ابتدای یک جزء و انتهای جزء دیگر. مثلا بفرمایید، مثلا شما در یک خط میتونید یه نقطه فرض کنید در وسطش. وقتی در وسط یک خط یه نقطه فرض کردی، این نقطه تقسیم میکنه خط رو به دو بخش، به دو جزء، که اون نقطه به تنهایی میتونه انتهای هر دو جز باشه. یعنی شما وقتی وسط این خط، به فرض این لبه کاغذ یه خطه، شما وقتی وسطش یا این طرفتر یا این طرفتر، این وسط یعنی در کنار نباشه، در میان، حالا میان دیگه یه سانت مثلا این طرف باشه و 14 سانت اون طرف باشه، یا نه درست وسط حقیقی باشه، اون فرق نمی کنه. در یه جاش که یه نقطه فرض کردید، این نقطه مرز مشترک اون دوتا جز میشه، این دوتا 7 سانت میشه، این 1 سانت و 13 سانت میشه. خب مرز مشترکی یعنی چه؟ یعنی میتونید همون نقطه رو پایان هر دو جز قرار بدید. بگید این خطها رو من از اون لبه های اون طرفش که شروع میکنم، هر دو به اون نقطه ختم میشه. میتونید ابتدای هر دو قرار بدید، بگید این خط ها از اینجا شروع شده، یکی تا مثلا 7 سانت و یکی هم از این طرف تا 7 سانت. میتونید ابتدای یکی و انتهای دیگری قرار بدید، بگید این نقطه پایان خط سمت راستیه و ابتدای خط سمت چپ. اینو بهش میگن مرز مشترک. یعنی چیزی که با اینکه واحده، پایان برای هر دو میتونه باشه. یا ابتدا برای هر دو جزء میتونه باشه. و سر این که شیء واحد میتونه پایان اون دوتا یا ابتدای هر دو یا ابتدای یکی و انتهای دیگری قرار بگیره اینه که این شیء واحد مفروض از جنس اون کم نیست، یعنی نقطه از جنس خط نیست، ولی اگر از جنس خط بود قهرن یه جزئی اگه از یک طرف قرار میگرفت یه جزء اون یکی نبود. یعنی مثلا اگه یک سانتیمتر وسط رو در نظر بگیرید، این سانتیمتر نمیتونه جزء هر دو طرف باشه یا جزء سمت راستیه یا جزء اون قسمت سمت چپی. اما اگر نقطه در نظر بگیرید، نقطه چون خودش دیگه طول نداره و دوتا نقطه هم کنار هم قرار نمیگیره، دوتا نقطه کنار هم معناش اینه که برای خود نقطه یه طولی در نظر گرفتید. نقطه اگر هزار تاش رو هم در نظر بگیرید بغل هم نیست، یا رو همه یا بینشون یه خطی ولو کوچک فاصله. رو این حسابه که در کم متصل اینطوری تعریف کردن، گفتن اونی که بین اجزاء مفروضش مرز مشترک فرض میشه. در خط دیدیم مرز مشترک همون نقطه ایست که هر جاش فرض کنید میتونه ابتدا و انتها یا ابتدا یکی و انتهای دیگری باشه. در سطح مرز مشترک خود خطه. یه سطح رو وقتی در نظر بگیرید هر جایش رو یک خط ترسیم کنید، با ترسیم ذهنی فرض بکنید، اون خط میتونه پایان هر دو بخش سطح باشه، میتونه ابتدای هر دو بخش سطح باشه، میتونه ابتدای یکی و انتهای دیگری باشه، با اینکه یه خط بیشتر نی. و همینطور در هر حجمی شما میتونید یه سطح که حاصل یک برش فرضی است، نه برش خارجی، برش خارجی دو تا سطح به ما میده، اما برش فرضی یک سطح بیشتر نیست بین دو جزء از یک حجم، که همون سطح واحد میتونه ابتدای هر دو جزء از اون حجم باشه، میتونه ابتدای یکی، انتهای یکی، میتونه نهایت هر دو باشه. خب در کم متصل این یک تعریف، اونی که مرز و همینطور در زمان رو نگفتیم، زمان هم که کم متصله مرز مشترکش آنه، آن به معنای فلسفیش که رابطه آن با زمان رابطه نقطه است با خط. یعنی همطوری که خط طوله و نقطه هیچ طولی نداره، همطوری که عرض نداره، ارتفاع نداره، طول هم نداره، آن هم همین رابطه رو با زمان داره. زمان یک طول ممتد غیرقاره، اما آن یعنی اون سر، یعنی اون مرز مشترک، یعنی اون چیزی که خودش دیگه طول نداره، امتداد زمانی نداره. نه این آن یعنی زمان حاضری که معنای لغویشه، نه، آن به معنای فلسفیش. اون آن رو هر جا فرض کنی در یک زمانی میتونه نهایت گذشته و ابتدای آینده باشه، و اگر به طور قهقراب حساب کنید به عکس، و اگر از اون نقطه حساب کنید ابتدای هر دو، و اگر هر دو رو از اون طرفشون حساب کنید نهایت هر دو. یک تعریف. تعریف دومی که برای کم متصل کردن، گفتن کم متصل اون چیزی است که قابل قسمت است تا بی نهایت، یعنی هر چه تقسیم بکنی تقسیم به جایی متوقف نمیشه، به معنای لایقف. مثلا یه خط تقسیم بشه ولو یک سانتیمتر باشه، تقسیم میشه به دو تا نیم سانتیمتر، هر کدوم از این نیم سانتیمترها قابل تقسیمن. و همینطور سر این که تا بی نهایت پیش میره برای این است که هر چه شما تقسیم بکنید اون مقدار، اون امتداد از بین نمیره، کوچک میشه ولی تمام نمیشه، به همون بیانی که در جسم گفتیم قابل تقسیم تا بی نهایت، اینجا میگیم، میگیم اگر بنا باشه یک مقدار رو وقتی تقسیم میکنید به جایی برسید که طول، مثلا یه خط رو وقتی تقسیم میکنید به جایی برسید که دیگه طولی وجود نداشته باشه، وقت میگیم وقتی اون اجزاء بدون طول را از اون طرف با هم ضمیمه کنید باید هیچ وقت یه خط به وجود نیاد. پس اگر در تقسیم به جایی میرسیم که جزئی پیدا میشه که طول نداره، اون وقت لازمش اینه که باید اون اجزا رو از اون طرف بعد از این تجزیه ها وقتی میخواییم دوباره کنار هم بگذاریم خط یعنی طول به وجود نیاد، در حالی که فرض اینه اینا اجزایی هن که مال همون طوله هستن، مال همون خطه هستن. پس معلوم میشه که این اجزا رو هر چه ریز هم بکنید باز طول داره ولو طول خیلی کم. پس بنابراین کم متصل تعریفش این میشه، اونی که قابل قسمته، رو قبول هم عنایت دارن، یعنی بالفعل منقسم نیست، قابل قسمته. همونطوری که گفتیم قبلا قبول ملازم است با فقدان، قبول ملازم است با اینکه فعلا نباشه چیزی. خب کم منفصل تعریفش چیه؟ میفرمان مقابل همین تعریف ها رو برای کم منفصل، در کم متصل گفتیم اونیست که قابل تقسیم تا بی نهایت، کم منفصل اونی که قابل اصلا نیست، چون کم منفصل منقسم بل فعله، یعنی آحادی هستن از هم جدا، اتصال نداره تا شما بیای تقسیم کنید و منفصلش کنید، خود به خود منفصل هست. به فرض یه وحدتی هم براش در نظر بگیرید تا بی نهایت قابل تقسیم نیست، بالاخره هر عددی رو در نظر بگیرید وقتی به واحد رسید دیگه تقسیم نمیشه، تقسیم میشه به چند واحد، اما دیگه اون واحدها تقسیم پذیر نیست. روی این حسابه که این یه تقسیم، یه تعریف. تعریف دیگه، مرز مشترک در کم منفصل وجود نداره. مثلا بفرمان عدد 5 شما مرز نمیتونید براش در نظر بگیرید، بگید من بین این اجزای مرز مشترکی، برای اینکه اون مرز مشترکی که میخواید در نظر بگیرید اینجا چیزی ندارید جز اینکه خود یکی از این واحدها رو. فرمان شما اگه آمدید و یکی از این واحدها رو مرز مشترک قرار دادید، این واحد اگه از خود همین هاست اومده مرز مشترک قرار گرفته، خب مرز است بین چی؟ بین اون دوتای اون طرفی و این دوتای این طرفی. پس مرز مشترک است میان 4، میان اون دوتا و اون دوتا 4 تا، چون یکی از اینا رو خودش رو آوردید مرز قرار دادید. و اگر آمدید یکی از بیرون آوردید، میفرمان یکی از بیرون عددتون که مفروض این بود که 5 میشه 6. پس بنابراین بین 5 مرز مشترک وجود نداره، اما بین خط، سطح، حجم همونطور که ملاحظه شد در زمان مرز مشترک هست، برای اینکه در هر کدوم از اونها یه چیزی هست از غیر جنس خودشون، میشه فرض کرد که اون میتونه مرز باشه و ابتدا و انتها داشته باشه. البته اینا همه تعریف های فنیه، اونی که ساده تر از همه است همونی که عرض شد، کم متصل یعنی اونی که امتداد داره، کشداره. کم منفصل اونی که کشدار نیست. اگر دوتا رو کشدارم میخواید بکنید به اینه که یک رو یه طولی براش در نظر بگیرید، یک دیگر رو هم یه طولی و اینا رو در امتداد هم قرار بدید، یعنی کم رو به صورت خط بیان بکنی، بلا کم منفصل رو، یعنی عدد رو به صورت خط در بیارید. اما اگر عدد به حال خودش باشه و خودش، یعنی به صورت خطی درش نیارید، عدد به ماه و عدد امتداد نداره. این از تعریف اینها. بحث بعد راجع به وجودشونه. که حالا این چیزایی که ما تعریف کردیم، کم منفصل، کم متصل، ببخشید این تقسیم اول بود، من حالا پیش از بحث وجود، تقسیم اولیه تقسیم کم بود به متصل و منفصل. منفصل مثلا اقسام نداره، اما خود متصل اقسامی داره، برای اینکه متصل یک وقت دیر قاره، یعنی اجزاء مفروضه اش همش با هم جمع نیستند، به اون میگن زمان. زمان یک امتداده، ولی امتدادی است که همش با هم یه جا جمع نیست. اونیش که نیامده، که هنوز موجود نشده، اونیش هم که گذشته، که از بین رفته. پس این اجزاء مفروضش با هم جمع نیستن، میگن غیر قار، یعنی قرار نداره، ثبات نداره. یه وقت قاره، وقت میفرمان قار خودش سه قسمه، یه وقت قابل قسمت هست در یک جهت، اون خطه که میگیم طول، یه وقت در دو جهت سطحه، که هم از طول هم از نظر عرض قابل تقسیمه، یه وقت در سه جهت قابل تقسیم، اسم اونو میذاریم حجم. حجم غیر جسمه، قبلا هم توضیح دادن، بعدا هم باز دوباره میاد. برای اینکه جسم عبارت است از اون جوهر دارای ابعاد، اما بدون اینکه مشخص باشه چقدر، برای اینکه در جسمیت جسم مقدار خاص لازم نیست، اما حجم عبارت است از مقدار خاص، مقدار معین. یه سانتیمتر یه حجمه، دو سانتیمتر یه نوع دیگر از حجمه، سه سانتیمتر یه نوع دیگر از حجمه، و همینطور تا یه متر مکعب، صد متر مکعب، اینا هر کدوم یه نوعی از حجمن، که هر کدوم تعین خاص خودشون رو دارن، و جسم هم به وسیله همین تعین پیدا میکنه مقدارش، و الا خود جسم به ماه و جسم تعین مقداری نداره. پس بنابراین کم ابتداعا تقسیم شد به متصل و منفصل، خود متصل تقسیم شد به قار و غیر قار، قارش هم تقسیم شد به سه قسم، خط و سطح و حجم. این بحث اوله، اون وقت بعد بحث وجودشون میرسه که عرض کنم. انقسامات الکم، ینقسم الکم انقساما اولیا، تقسیم می شود کم در تقسیم اولیه، یعنی اون تقسیمی که رو مطلق الکم میاد و تقسیمش میکنه همینه، که تقسیم میشه به متصل و منفصل. بعد خود متصل اقسامی داره، منفصل انواعی داره، اونا میشه تقسیمات ثانوی. خب تعریفشون، فرمول متصل هو الکم الذی یمکن ان یفرز فیه اجزاء تتلاقا علی حدود مشترکه. متصل اون کمی است که می شود فرض شود در او اجزایی، این جزء با اون جزء، این نیمه خط با اون نیمه خط، که این اجزا تلاقی می کنند، یعنی با هم برخورد می کنند، به هم می رسند روی یک مرزهای مشترکی، یعنی در یه مرزهای مشترکی با هم تلاقی دارن. خب حدود مشترکه، حد مشترک، این یعنی چه؟ من ول حد المشترک هو الذی، هو الذی، حد مشترک اون چیزی است که یمکن ان یجعل بدایتا لجزء کما یمکن ان یجعل نهایتا لآخر. اونیست که می شود آغاز جزئی همونطوری که می شود نهایت جزء دیگر. خیلی خلاصهش کردن، حد مشترک اونیست که همونطوری که در بدایه فرمودم و در کتابهای دیگه هست، که بدایه برای هر جزء یا نهایت برای هر یک از دو جزء، یا بدایت برای یکی و نهایت برای دیگری، یعنی چهار فرض داره همش میشه. حد مشترک اونیست که می شود بدایه و آغاز جزئی باشه، همطوری که می شود نهایت برای جزء دیگر باشه، همطوری که می شود نهایت هر دو باشه، همطوری که می شود بدایت هر دو باشه. بله بله، شما الان همین آنی که الان توش هست، ما البته همین آنی که الان با تصور ذهنی با وهم اون رو فرض میکنید در زمان، این نهایت زمان قبلیه و آغاز زمان بعده، در صورتی که در زمان همطوری که داره پیش میره محاسب. اگه از عقب حساب کنید نهایت زمان آینده است و بدایت زمان گذشته، به صورت قهقرایی حساب کنید. اگه از همین جا که آن فرض کردید حساب کنید، اینجا بدایت هر دوست. اگه از اون طرف ها حساب کنید، هر دو جز به اینجا ختم میشه در زمان همش. حالا میفرمان کل خط اضافر زن قسامهو الى سلاست اجزا. این مثالی که ایشون زدن، این خلاف اونیست که خودشون در بدایه فرمودن و خلاف اونیست که حقیقت مرز مشترکه، چون مرز مشترک از جنس خودشه نی و الا نمیتونه بدایت هر دو یا نهایت هر دو قرار بگیره. مرز مشترک در خط یه جزء از خود خط نیست، ولی خب متاسفانه اومده. حالا این همونطوری که عرض کردم، همونطور شما چرا؟ شما تو خط نقطه فرض نمیتونید بکنید؟ خب همین از خودش نباشه، بله؟ نقطه از جنس خط نی. نقطه رو در میان خط فرض میکنید ولی از جنس خط نی. طرف بالفعل نقطه وسط فرضه، خط اگر متناهی باشه نقطه کجاشه؟ طرفشه، سر یا ته. طرف یعنی سر یا ته، اما اون بالفعل نقطه. اما اونی که ما میخواییم نقطه بالفعل نمیخواییم، چون اگه نقطه بالفعل باشه اون وقت خط میشه دوتا. اگه بالفعل نقطه دارید در آخر همین فصل میاد، میشه خط منکسر. خط منکسر در حقیقت دو تا خطه که به یه نقطه یا خط میشه یا از یه نقطه شروع میشه. از اون نقطه قلم رو گذاشتید، یه دفعه کشیدید بالا، یه دفعه هم به صورت افقی شده دو تا خط، یکی عمود بر دیگری. اگه وسط بخواید نقطه بالفعل داشته باشید، اون خطتون دیگه دو تا خطه، نه یه خط که دارای دو جزء مفروض. فرض میخواییم بکنیم یه خط که بین اجزاء مفروضه اش نقطه هست، بله بله، نقطه همون طرف الخطه. مثل این که خط طرف السطحه، سطح طرف الحجمه، ولی اینها همه در واقعشه، اما نقطه فرضی وسط الخطه. خط فرضی وسط السطح، خط سطح فرضی وسط الحجمه، یعنی اونجایی که واقعا الان جدا نیست. ولی یه حجم رو اگه بالفعل جدا کنی، یه پرتقال دو تا سطح پیدا میشه. تا چاقو گذاشتی وسطش، لیمو رو تیکه کردید یا سیب رو جدا کردید، دو تا سطح پیدا میشه. دو سطح بالفعل که نهایت هر کدام برای یه حجمه و یکیش به تنهایی نهایت دوتا نمیتونه باشه. اما مثالی که ایشون زدن برای مرز مشترک عرض کردیم، اینو خود ایشون هم در بدایه نگفتن و اگر این طور مرز مشترکی بخوایم داشته باشیم، در عدد هم میتونیم، در کم منفصل هم میتونیم. مثال زدن مثل خط اضافر زن قسامهو الى سلاست اقسام. یه خط 3 سانتیمتری رو تقسیمش کنید به 3 تا 1 سانتیمتر، اون وقت اون سانتیمتر وسط رو میفرمند مرز مشترکه. فَإِنَّ الْقِسْمَ الْمُتَوَسِّطِ، اون بخش وسطی، يمكن ان يجعل بدايه لكل من الجانبين، اون رو میتونید آغاز قرار بدید برای هر کدوم. اولا اون آغاز نیست، در بحث حرکت خواهد آمد که وقتی شما 1 سانتی متر رو آغاز قرار دادید، میگیم این 1 سانتی متر خودش امتداد داره. وقتی امتداد داره خودش نمیتونه آغاز باشه. چرا؟ برای اینکه خودش دارای آغازه، خودش دارای امتداد که هست. میپرسیم نیمه دومش آغازه یا نیمه اولش؟ 2 سانتی متر، این بند انگشتر هر کدوم 1 سانتی متر فرض کنید، بفرمایید یه خط 3 سانتی متری شما تقسیمش کردید به 3 تا، خب یکیش میشه همین بند انگشت وسطی. بفرمایید این بند انگشت وسطی آغازه، خب آغازه خود این دو بخش داره، نیمه اول نیمه دوم. نیمه دومیش آغازه یا نیمه اولش؟ آخرش یعنی همون نقطه، ما دنبال همون میگردیم. اتفاقا خود ایشون این بیان رو در بحث حرکت دارن که حرکت جزئی از خودش محاله بتونه ابتداش قرار بگیره، چون هر چی بری به آغازش نمیرسی، برای اینکه قابل انقسام است تا بی نهایت. لذا آغاز این امور ممتد محاله از جنس خودشون باشه و همطور انتهاش. اگه شما بخوای بگی انتهای مثلا این جز، این وسطی است، این سانتیمتر وسطی، خب میگیم این سانتیمتر وسطی دو بخش داره، بخش اول بخش دوم، کدوماش انتهای این جز اوله؟ هر نیمه اولش که نمیتونید بگید، نیمه اولش که هنوز وسط کاره، آخر نیست. و دیگه نیمه دوم، دوباره الکلام در همون نیمه دوم هم هو الکلام، قابل تقسیم است به دو بخش، بخش اولش بخش دوم، بخش اولش نیمه است یا بخش اولش آخره یا بخش دوم؟ باز بخش دوم، بخش دوم باز همینطور. این بیان من از خودم عرض نمی کنم، خود ایشون در بحث حرکت میان و اینجا اثبات می کنن با همین بیان که نمیتونه حرکت جزئی از خودش ابتداء او باشه و یا انتهای او باشه. لذا حرکت جزئی، میفرمان مبدا و منتها به معنای جزئی از خودش نمیتونه داشته. همون بیان به عینه اینجا میاد، اگر بگیم اون سانتی متر وسط ابتدا یا انتها. علاوه بر این که اون سانتی متر وسط اگه ابتدا و انتها، خب در عدد 3 هم اون واحد وسط میتونه ابتدا یا انتها باشه، هیچ فرقی نمیکنه. فرمودن وقتی فرضش کنی به سه جز، انقسامش رو به سه جز، اون قسم وسط می شود جز بدایه قرار بگیره برای هر یک از دو طرف، نهایت برای هر یک از دو طرف. فیکون القسمان قسمن واحدا، وقتی اومدی اینو بخشی جدا نهایت یکی یا بدایت دیگری قرار دادی، بالاخره اون دوتا قسم رو هم رفته میشن یه قسم، چون جزء هر کدوم که کردی با او ملحق میشه و میشه یه قسم. ول خط میشه ذا قسمین، خط شما میشه دارای دو قسم. خب اگه اینه، پس بنابراین این بالاخره ملحق شد به یه طرف. اون چیزی که شما تعریف کردید این بود که بدایت برای هر کدوم بتونه باشه، نهایت برای هر کدوم بتونه باشه. بالاخره آقا این بیان یعنی مثال درست نیست. این یک تعریف. یکی هم و عرف المتصل و ایزن به ما یقبل الانقسام الى غیر نهایت، تعریف شده به چیزی که قابل انقسام است تا بی نهایت، که هرچی تقسیم کنی به خاطر اینکه امتداد داره هیچ وقت به لا امتداد نمیرسید، پس بنابراین تقسیم به جای متوقف نمیشه. منفصل خلاف المتصل است. خلاف المتصل است، اول مصداقش رو تعیین کنم. منفصل همون عدده که حاصل میشه از تکرر واحد. خب خلاف متصله یعنی هر تعریفی که برای متصل گفتید مقابلش برای منفصل هست. خب مقابلش چیه؟ اونجا گفتیم که یقبل الانقسام الى غیر النهایه به صورت لفنشر مشوش. اینجا میگن فانه منقسم الى اجزا بالفعل. عدد منقسم به اجزا بالفعل، یعنی یقبل درش نیست، اجزایش از هم جدا جداست. تعریف اولی که اونجا کردیم گفتیم در اجزایش حد مشترک هست، میگه ولیس بینها حد مشترک، بین اعداد حد مشترک هم نداری. فان الخمسه مثلا اذا قسم الى اثنین و ثلاثه، پنج وقتی تقسیمش کردی به دو تا و سه تا، یه طرف دو تا یه طرف سه تا. فان کان بینهما حد مشترک من الاجزاء، اگه بین این دو بخش حد مشترکی از خود اجزاء در نظر بگیری، خب اون حد مشترک، حد مشترک میشه بین چی؟ بین یه دوتای این طرفی و یه دوتای اون طرفی، چون یکی از خود اجزاء رو آوردید مرز مشترک قرار دادید. کانت اربعه، اون عدد خمستون میشه چهار تا. او من خارج، اگه از بیرون بخواید بیارید، پس عددی که 5 تا بود حالا شد چند تا؟ 6 تا، کانت 3 تا. فرمان خود متصل هم تقسیم میشه به دو قسم، قار و غیر قار. قار هو ثابت المجتمع الاجزاء بالفعل، اون ثابته. ثابت یعنی چه؟ یعنی اونی که اجزایش بالفعل جمعه. منظور از اجزا، اجزاء مفروضه است، که ما این که در همین عبارت بعد تصریح میکنن، این که اجزای بالفعل داشته باشه، همین الان گفتیم قابل قسمت به اجزای. مثل صد غیر غار اونیست که لا یجتمع اجزاء المفروزه بالفعل. اینجا مفروزه رو آوردن، این مفروزه به قرینه مقابله اونم تفسیر میکنه که اونم اجزای مفروزه است. غار اونیست که اجزاء مفروزش بالفعل جمعه، یعنی یه خط هر چی اجزا براش فرض کنی همین الان همه اون اجزا موجودن. سعد همینطور، حجم همینطور، اما غیر غار اونیست که اجزای مفروضش بالفعل با هم جمع. مثل زمان، زمان اجزای بالفعل نداره، جدا جدا نیست، زمان یک واحد متصله، اما این واحد متصل اون اجزای مفروضش همش با هم جمع نیستن. اون چرا که گذشته گذشته، اون چرا هم که نیمده نه. انه بالفعل قوت للجزء التالی، برای اینکه هر جزئی از زمان که بالفعل تحقق پیدا میکنه قوه برای جزء بعده، قوه برای جزء بعده، پس باید جزء بعد بالفعل موجود نباشه، چون قوه شی با فعلیتش با هم جمع نمیشه. فلا یجتمع آن بالفعل، چرا از فعلیت و شی لا تجامع قوته. خود قار هم تقسیم میشه به جسم تعلیمی، جسم تعلیمی همون حجمه، یعنی جسمی که در تعلیمات یعنی در ریاضیات و هندسه مورد بحث قرار میگیره، نه اون جسمی که در علوم طبیعی مورد بحث قرار میگیره. تعلیمیات اصطلاحاً به هندسه و علوم ریاضی گفته میشه. قار تقسیم میشود به جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یعنی حجم، و هو القابل للانقسام فی جهات ثلاث، اون مقداری است که اون کمی است که قابل انقسام است در سه بعدش، سه جهتش، طول و عرض و طول و عمق. و سعد قسم دوم سطحه، سعد اونیست که قابل انقسام است در دو جهت، عرض و طول. و خط و اونیست که قابل انقسام است در یک جهت. خب تا اینجا اقسام رو فقط تعریف کردن، یعنی بحث ماهوی این اقسام بود، بحث تقسیم و اینکه هر قسمی ماهو. اما از اینجا مسئله دوم مطرح میشه که حالا آیا اینا موجودن یا نه. بفرمایید که اما عدد، کم منفصل رو اول تکلیفش رو روشن کنیم. عدد موجود در خارج به ضرورت، بداهتا موجود، برای اینکه بنده و شما دو تا هستیم یا نیستیم. در خارج دو هست یا نه. می‌فرمایند که اگر بخواهید یه معیاری در همین بحث مقولات داریم برای این که ببینیم چیزی در خارج موجوده یا موجود نیست. یه جا صریحاً این رو در آخر بحث مقولات می‌فرمایند. با اون معیار اینه. فرمایند هر معنایی رو که شما در نظر گرفتید و تعریفش رو دانستید ببینید بر خارج حقیقتاً صدق میکنه یا حقیقتاً صدق نمیکنه. آیا زید و عمر حقیقتاً رجلان یا نه. آیا این انگشت با این انگشت در خارج واقعاً اثنان اصبعان یا اصبعان واحد. اگر صدق میکنه اصبعان، ما منظورمون از وجود عدد به قول ملا صدرا این نیست که برای این انگشت و این انگشت دیگر وجودی هست و برای عددش هم یه وجود دیگری. منظور از وجود عدد این نیست که یک معروض مستقلی ما به ازای مستقلی داشته باشه. اگر بنا باشه برای وجود هر چیز که ما میخواییم قائل بشیم به موجودیتش ما به ازای مستقل قائل بشیم، ما خیلی چیزها رو باید بگیم موجود نیست. خداوند متعال موجودان، این موجودان ما به ازا داره یا نداره؟ احسنت. عالمون، عالمون ما به ازا داره یا نداره؟ همون وجوده یا ما به ازا علم مستقل از وجوده؟ همون وجود. به قول ملا صدرا در یک بخش در نیم صفحه اسفار اینو در مقابل کسانی که فکر کردن که هر چی که موجود میشه در خارج باید یه ما به ازای مستقلی داشته باشه، فرمان اینو اگه دقت کنید از بدیهیاته که میتونه شیء واحد مصداق باشه برای مفاهیم متعدد. سرش چیه؟ سرش اینه که مفاهیم روزنه‌هایی هستند که ما داریم به خارج، هر کدوم از این روزنه‌ها به اندازه خودشون میتونن خارج رو نشون بدن. اگر این خارج شما موجودون معلولون هست، مفهوم موجودون دیگه معلولیتش رو نمیتونه نشون بده، ولی اینکه در خارج هم موجوده و هم معلول، اما هیچ وقت مفهوم موجودون به شما غیر موجودیت او چیزی دیگه رو نشون نمیده، چنان که معلولیت چیزی جز همون معلولیت رو نشون نمیده. هر کدوم از این مفهوم ها یه جهت از اون جهات رو، ولی به این نه معناش اینه که اون خارج زو جهاتن که هر کدام وجود مستقلی داره، نه، یک وجود با وحدتش جامع خیلی از چیزهاست، اما اون مفاهیم با وحدتش نمیتونه حاکی از همه اون چیزها باشه. این خاصیت مفهومه. لذا مولا صدرا تصریح میکنه، میگه ما وقتی میگیم عدد موجوده منظورمون نیست که غیر این واحد و این واحد چیز دیگه موجود، اما بالاخره این واحد که موجوده، این که واحد هم که موجوده، پس اسنان موجوده، اسنان یعنی همین، سلاسه یعنی همین، سه تا واحد که در خارج موجوده. نه بارها و بارها شنیدید ولی آقایون نگفتن، بنانیست بگن، بناست بگیریم، یعنی خودمون تصورش بکنیم که بنده و شما دو تا هستیم حقیقتا یا نیستیم. یه وقت هست که میگیم ناودان راه افتاد، شما حق دارید بگید آقا نه حقیقتا ناودان را نیفتاد، یعنی اسناد جریان به او دادیم اسناد الی غیر محاوله. اینجا میگیم جریان حقیقتا در ناودان محقق نی، اما یه وقت میگیم آقا این انگوش با این انگوش با این یکی با این یکی با این یکی پنج تاست، واقعا در خارج پنج تا هستن یا من خیال کردم، یا نه چیز دیگه ای پنج تا بوده من به این انگشتا اسناد دادم از باب این که حکم و احد المتحدن یسری الالآخر. ایشون بفرمان بدیهیه. بله خوبه خسته یون در را. این بفرمان در کم منفصل بفرمان به ضروره، اگه ایشون برمین به ضرره اینا بیان ها لازم نداشت، ما حال دیگه هی مجبور شدیم یه خورده اینو توضیح بده. بله یعنی ما به ازای مستقلی برای اون عدد نیست، اما نه اینکه عدد نیست، گفتم اگه بخواید بگید عدد نیست اون وقت به خاطر همین دلیل که چون ما به ازای مستقل نداره اون وقت باید خیلی واقعیات دیگر را هم بگید نیست. خدا هم نعوذ بالله عالم نیست، حی نیست، قادر نیست، چون برای قدرت و حیات و علم واجب شما ما به ازای مستقل داری؟ ای داشته باشید که میشه حرف اشعری، میشه همون قدمای سمانیه که خودتون به جنگش میرید. خیلی خوب، پس ما به ازای جدایی از این واحد و این واحد نمیخوایید؟ خب ما هم که همینه، میگیم پس این واحده هست، اگه تنها بود عدد نبود، اما حالا که دوتا هست عدد هست، دو هست. بله خیلی خوب، عدد نیست معلومه. خیلی بفرمایید که اما اون بقیه چطور؟ زمان رو میفرمان طلبتون باشه. در بحث حرکت اونجا یه فصل فقط برای اثبات زمانه و یه مقدار احکام زمان. اما کمهای متصل قار که حجم و سطح و خط باشه، و من شما در عالم اجسام متعین متناهی با این دو وصف دارید یا ندارید؟ جسم متعین یعنی جسمی که مشخص باشه. جسم مشخص یه مکعب، یه سانتیمتر در یه سانتیمتر یه در یه سانتیمتر، یه حب قند، یه حب قند، این قندهای حبه‌ای وجود داره یا نداره؟ جسم متعین یعنی جسمی که وقتی میخوای طولش رو مشخص بکنی گیر نکنی که چقدره، هی هرچی بری بهش نرسی، به آخره داره. متعین مشخص، این جسم غیر اون جسم، اون متعین مشخص. متناهی یعنی جای تموم شده، این قند دیگه به کل جهانو فرا نگیره، ولی تو دهن آدم نمیره. این حب قند اگر متعینه، تعینش همون جسم تعلیمیه، حجم. برای اینکه جسم به ما هو و جسمون گفتیم تعین نداره که چقدر باشه، ولی اگه تعین داشت که حتما 2 سانتیمتر در 2 سانتیمتر در 1 سانتیمتر باشه که بشه یه حب قند، وقت پس اگه این قند رو نصفش بکنی دیگه جسم نیمه. اگه یه حب قند بزرگتر درست بکنی اون وقت دیگه اونم جسم نیمه. پس معلوم شد در حقیقت جسم یک مقدار متعین نخوابیده، طول و عرض متعین نیست. اون طول و عرض باید داشته باشه علل ابهام. پس تعین چیه؟ تعین همین حجمه. حجم این عرضیست که اون مبهم رو میکنه متعین. خب پس اگر جسم متعین داری همون تعینش چیزی جز حجم؟ نه نه نه، نبوده وجود. ما حجم که میگیم نه که این جهان نیست، همونی که هست، یعنی همونی که تو هندسه میخوندید، تو هندسه که میخونید اون محتوای بین سطح ها رو میگید حجم، یا خود سطح ها یا بیرون سطح ها رو میگید حجم؟ همون محتوا، اون که هست رو میگید، اون حجمه. پس اگر شما جسم متعین دارید، اون تعین همون نیست که اسم شما میذاریم حجم. شما اسمش رو تعین، تعین الجسم بگو، ما میگیم حجم. محتوای حرف ها یکیه، فقط اسمش رو یکی میگه حجم، یکی میگه تعین الجسم. بالاخره تعین الجسم هست یا نی؟ اگه هست حجم همونه. و اگر این جسم متناهیه، خب یعنی تموم شد، تموم شد همون نهایتش اسمش چیه؟ سر. همین رویه شما، این رویه ای که الان شما دست میکشی روش، دست رو میذاری روش، دستت باش تماس میگیره، سطحه. اگه غیر متناهی بود شما سطح نداشتی، چون سطح همون طرف الحجمه، نهایت الحجمه. اما اگر متناهی شد، یعنی واقعا این در خارج رویه داره، زیر داره، بغل داره، این جانب سطح جانبی داره، سطح فوقانی داره، سطح تحتانی داره. نه فرضی نیست. شما تیغ وقتی میخواید بیارید باید چیزی رو کنید که حجم داره، حجم رو تقسیم کن. اون عرض و برداشتنی نیست، عرض قابل تفکیک از معروضش. مثل اثنینیت رو از دو میتونید جدا کنید. اگه شما تیغی ساختید که توانست پوست اثنینیت رو از روی این دوتا انگوش بتراشه، اون وقت تیغی هم خواهید ساخت که اون سطح رو از جسم بتراشه بذاره کنار. نه، عرض محال انفکاکش از معروض، بلا میشه جوهر. اگه شما تونستی جداش کنی، خب یعنی وجودش در موضوع لازم نیست باشه. خب پس بنابراین وقتی اینطور شد، حجم و سعد که داریم، خط چطور؟ فرمند خط در صورتی داریم که لبه های سعد ها یه جوری باشه که به خط منتهی بشه، یعنی اگر اجسامی که در عالم هست همه کروی و بیزی و اینها باشه، شما دیگه خط نداری. بله خط بالفعل، ما نمیخوایم خط فرضی مثل رفیقتون، ما خط موجود خارجی میخواییم. ولی اگر حجمهایی به شکلهای مکعب داریم داشته باشیم، حالا این مورد نظر امروز، اگر داشته باشیم حجمی که به شکل مکعبه، ما حتما خطم داریم. برای اینکه سطحی داره، هر سطحیش از چهار طرف به چهار خط منتهی میشه، اینا خط. اما اگر نه، اینایی که ما فکر میکنیم مکعبن، مکعب نیستن. اینا مجموعه ای از سلول ها هستن که هر کدوم از اجزایش هم بالاخره به شکل مکعب نیست، بیضویه، کرویه. اگه اینطوری باشه، اون وقت دیگه وجود خط رو ما درش شک داریم. بلکه اگه یقین داشته باشیم همه اجسام اینطورن، اون وقت یقین داریم به اینکه خطی وجود نداره. اینم مسئله خط، اینم بحث از وجود. فرمان کم منفصل و هو العدد موجود فی الخارج به ضروره، بالبداهه هم موجوده. برای اینکه اسنان صادقه، برای این کتاب و اون کتاب، وقتی صادق بود حقیقتاً، پس اسنان موجوده. ولی کم المتصل و غیر الغار و هو الزمان، کم متصل غیر غار که زمان باشه، اون سیعتی اثبات وجوده ای در مباحث قوه و فعل در فصل 11 از مرحله 9 اونجا مطرح. و اما کم متصل غار، فل جسم تعلیمی و سطح موجودان فی الخارج، جسم تعلیمی و سطح و یک جا میگیم موجودن. چرا؟ لان هناک اجسام طبیعیه، برای اینکه یه جسم های طبیعی داره. جسم طبیعی یعنی همون جوهر دارای ابعاد ثلاثه به طور هر مقدار باشه، بالاخره جسمه در مقابل جسم تعلیمی. جه اجسام طبیعی دارید که منفصلن بعضها من بعض، جدا از همه. این کتاب جدا از اون کتابه، جدا از میزه جد. و همینطور حالا اگه بیای جزئی تر، هر یک از اجزاء سلول جدا، ببخشید اجزاء اتم جدا از اون جزء دیگه. اجسام طبیعی داریم جداست بعضیش از بعض، متعینه. این اجسام مشخصن، یه چیزی نیست که همینطور بره مثلا تا بی نهایتش تعینی نداشته باشه مقدارش و یا بی نهایت باشه، متعین و متناهی. خب و لازم و تعینه ها، اگه مقدارش تعین داره جسم تعلیمی ها. لازمه یه تعین جسم تعلیمیه، برای اینکه جسم تعلیمی چیزی جز همون تعین نی. اگه اینها متعینن پس جسم تعلیمی دارن. و لازم و تناهی ها، اگه متناهین پس نهایت دارن، نهایت الحجم میشه چی؟ سر. و اما الخط فهو موجود فی الخارج ان ثبتت اجسام لها سطوح متقاطعه. خط در خارج هست، اگه ثابت بشه ما یه اجسامی داریم که برای اونها سطح‌هایی است که این سطح‌ها هم دیگر رو قطع میکنن، با هم تقاطع میکنن و زاویه تشکیل میدن. نه اون سطح‌هایی که محدبه، سطح محدب مثل کره و بیزی، اونجا خطی به وجود نمیاد. خط موجود در خارج اگه ثابت بشه یه اجسامی که برای اونها سطح‌هایی است که اینها هم دیگر رو قطع میکنن، مثل مکعب و مخروط و هرم و نحوه. بحث بعد درباره اینه که این اقسام، اختلافی که در اقسام هست، آیا نوعی است یا فردی. این 5 6 دقیقه وقت داریم، شاید بتونیم این رو بخونیم. فرمان عدد 2 3 4 5، این مراتب عدد، اینا همش یه نوعه، یعنی افراد یک نوعن یا انواع یک جنسن. یعنی کم منفصل یک جنس متوسطه، یک جنس غریبه و اینها انواعشن. کم منفصل یه نوعش 2، یه نوعش 3، یه نوعش 4، یه نوعش. ورمن خیلی روشنه که اینا هر کدوم نوعی از کم منفصله، خودشون افرادی دارن. این دوتا انگوش، اون دوتا بودنش یه فردی از 2، اون دوتا کتاب هم یه فردی از 2، اون دوتا گردو هم یه فردی از 2. اما 2 با 3، 2 فرد از یک نوع نیست. چرا؟ برای اینکه دو یه خواصی داره، سه یه خواص دیگه. همینطوری که شما سیب و گلابی رو در جواهر از چه راهی تشخیص میدادید دو نوعن؟ از راه اختلاف آثار، اختلاف خواص. خب دو یه آثاری داره، آثاری که مربوط به دو، یعنی آثار ریاضی، آثاری که در حساب مطرح میشه، و سه یه آثار دیگه ای داره. و همینطور هر یک از مراتب عدد یه نوع خاصی است از اون کم منفصل، که خود کم منفصل میشه جنس غریب برای اینها. خود نوع کم منفصل هم نوع اضافی بود، نوعی از کم بود. این نسبت به مراتب عدد. و اما زمان، زمان چطور؟ میفرمان زمان همش یه نوعه. زمان یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، همش یه نوعه. دلیلش چیه؟ من دلیلش اینه که عاد واحد داره. عاد یعنی چه؟ عاد رو قبلا در فصل قبل توضیح داده، یعنی یه جزئی از یک شی که بتونه مقیاس قرار بگیره برای اندازه گیری. شما هر مقدار زمان حساب کنید، یه جزئی که مشترک بین همه اونها باشه میتونید عاد قرار بدید برای همه. چون عاد مشترک داره، پس همه زمانها یک نوع واحدن. ظاهرن وقتی یه نیست، حالا اینو بخونیم. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد، هر مرتبه ای از مراتب عدد، مراتب بی‌نهایت، بی‌نهایت یعنی به معنای لایقف، یعنی هر چی بری پیش بری تموم نمیشه. نوع خاص من، نوع خاصی است از عدد. مباین لسایرها، مباین با بقیه انواع. چرا؟ چون هر عددی اختصاص داره اون مرتبه از عدد به خواص عددی که لا تتعداها الی غیرها، که اون خواص عددی تجاوز نمیکنه از این مرتبه به مرتبه دیگر مخصوص خودش. و زمان نوع واحد، و این کان معروضه انواع الحرکات الجوهریه والعرضیه، ولی اینکه معروض زمان بعدن خواهد آمد حرکت زمان، یه عرضی است که معروضش حرکته. حرکت میتونه جوهری باشه، میتونه عرضی، ولی اون معروض ها مختلفن. مثل اینکه دوتا کتاب با دوتا گردو معروض ها دو نوعن، اما دو یه نوعه، اونتا این یه فرد از دو، اونم یه فرد از دو. اینجا میفرمان معروضش ولو انواع حرکات جوهری و عرضی است، اما خود زمان یک نوعه. لما ان بین افرادها عادن مشترکات، چون بین تمام اینها عاد مشترک هست. السلام علیکم.
چون مقدر هست نمیشه از خودش نقطه مشترکی فرض کرد؟
چه نمیشه؟
نه
میشه فرض کرد.
از خودش
یعنی
از خارج که؟
نه من گفتم یه آقا افتاد یه جزئی از خودش، گفتم نمیشه اون رو مرز قرار. نه جزء یک امر ممتد باید چی باشه؟ جزء خط. هرچی هم پیش برید باید چی باشه؟ خط باشه. جزء یک امر ممتد هیچ وقت یه نقطه، جزء یک خط هیچ وقت نقطه نیست. برای اینکه اگه نقطه جزء خط باشه، اون وقت بعد نقطه ها رو که کنار هم میذارید خط قرار، با اینکه نقطه هیچ وقت کنار هم قرار نه، چون دو تا نقطه اگه گذاشتید کنار هم، میپرسم که این پهلوهاشون که با هم تماس گرفته با اون پهلویی که تماس نگرفته از هم جداست دیگه، آیا هم جداست؟ پس طول داره.
عرض کنم که یکی این مسئله، یکی اون مسئله که ساعت توی ذاتی باری تعالی فرمید، خب اونجا خیلی از دو ساعت نیچه تصور کرد با حال اون که اسم مستاق یکی.
بله بله.
اون حالا براهین عقلیه اونجا اقامه
میشه. حالا من میگم در نه، ما میخوایم استدلال همه اینا هم شما الان این موجودی که اینجا هست، موجود و معلول و واحد و شخصی و جسم و مثلا فرض کنید حی و همه اینها، مصداقش چیه؟ یه دونه سلول. بیرون میسونی. مصداق همه این مفاهیمه.
عرض لازم نیست، من این از خودتونم یاد گرفتم. عرض لازم نیست وجود مستقل داشته.
نباید وجود مستقل داشته. بیار یعنی لازم نیست به تعبیر دیگه همه. اینطور ضرورت نداره وجود مستقل داشته. بله. یعنی اگه وجود مستقل داشته باشه یا نداشته باشه در موجودیتش فرقی نه. ملاک موجودیت اینه که وقتی یه امر خارجی رو میخواییم متصفه به این بکنیم، ببینیم حقیقتاً به این متصف. حالا ولو اون امر خارجی مصداق این شی تنها نباش، مصداق این هست و مصداق هزار چیز دیگر هم. یعنی ما قول ندادیم، تعهد ندادیم که اگر یک شیء خارجی مصداق یه مفهوم شد دیگه مصداق چیز دیگه نباشه. ما از روز اول این تعهد رو نمیدیم و خلاف تا آخرش هم فای هم بایان حرف باید. و شما اگه تعهد بدید بعد اون جواب واجب رو بدید. ما همین میگم اصلاحش، ما همین اصطلاحات مختلفی، اصطلاحات مختلفی میگن. شما غیر این کتاب و اون کتاب چیز دیگه ای دارید دل بشتن. حالا این کتاب رو گوشید رو این کتاب شد دوتا، حالا چیز دیگه پیدا شد به نام دو؟ نه پیدا نشد.
لازم
نیست
این از این دو قسمی که از این
کنید وجود مستقل مثل جواهر، یکی وجود مثل اعراض،
بله
وجود رابط
منشه انتظاه هم هستن، اونا رو هم میگیم که وجود
مثل وجود دارم جو. خود جواهر
ما اطلاقا بر اصطلاح مثل فلسفش میگیم وجود داره این شو
بچه جو میگه موجوده دیگه. اگه باشه، اگه نباشه که چی؟
نه هم مثل فرض من علمی که میگه منشأ انتظار داره بگه نه
علم چی؟
علم
ها علم در واجب؟
بله.
خب یعنی علم منشأ انتظار داره خودش وجود نداره؟
وجود داره که اما علم رو شما چه زد کدوم معقولات میگیم؟ علم در ذات
بزن
معقول سانی، معقول سانی باشه
ولی ما معقول ثانی خوب توجه کنید گفتیم یکی از فروع اصالت وجود چیه؟ اینه که شما باید جای معقول اول و معقول ثانی رو از نظر خارجی عوض کنید. یعنی چی؟ یعنی شما تا حالا میگفتید ماهیت معقول اولی، یعنی چی؟ یعنی ما رابطه در خواب و خارج پیدا میکنیم، از اون خارج اولین مفهومی که ذهن ما انتظام میکنه چیه؟ ماهیات، که این ماهیات ما به ازای خارج ده. خب میگم شما قائل به اصالت وجودی، اصالت ماهیت معنیش اصالت ماهیت. یعنی اون کسی که این اصطلاح معقول اول و معقول ثانی رو در آورده، به ماهیت گفته معقول اول، به وجود گفته معقول ثانی، اون بر اساس اصالت ماهیتی حرف زده. شما اگر معقول ثانی رو میخوای بگیری با همون تعریف قائل به اصالت وجود بشی نمیشه. خود مولا سر را تو اسفار دو مورد من یادداشت کردم که میگه دیگه بنابر اصالت وجود اینا معقول اولا و ماهیات معقول ثانی، یعنی اونا اعتباری هن و وجود. بنابراین این معقول اول و ثانی به اون اصطلاح میخواد بگید، این منظورتون اینه؟ ما معقول ثانی و معقول اول فقط به این مقدار میفهم. معقول اول یعنی ماهیت، یعنی اون که چیستی شی رو بیان میکنه، نه اون تعریفی که اونا ازش کردن، اونی که اتصافش در خارج و عروضش در خارج. نه. و معقول ثانی فلسفی یعنی اونی که وجود و صفات وجود یا عدم و صفات عدم. ما این میفهمیم بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. وقتی اینطوری شد حالا بفهمیم وجود مصداق داره اصالت الوجود، علم هم مصداق داره صفات وجود دید، حیات هم مصداق داره، همه اینا مصداق ها مستقل از هم حقیقتا داره. اول باید اینو تموم کنی سوال.
مثلا جدا از هم بودنش مهم نیست، مثلا که در خارج همچه چیزی وجود داشته باشه. بله
علم، بله علم این ذات واجب هست. اگه ذات واجب موجوده علم هم موجود. یعنی شما میخواید بگید موجود نیست؟ علم استقلال وجود نداره؟ از هم جدا نیستن. ولی علم واجب اگه عین ذاتشه، ذات اگه استقلال وجودی داره، علم چی؟ یا باید بگید علم عین ذات نیست.
ذات چیز از همین
هم علم غیر عین العلم نیست. شما در اعتقاداتتون اینو معتقدید، ما معتقدید کله بصر، کله سمع، یعنی وجودش مصداق سمیعونه.
این اینی هفت در مورد علیت نسبه
علیت هم هست؟ بله.
نه در مورد ذات و
در مورد همه چیز. بله بله بله. این شی اگه معلوله وجودش، ما اینا میگید معلول، ما اینا میگید علیت، معلولیت از صفات وجوده نه از صفات ماهیت. مجعول ماهیت نیست، وجوده. خب پس این وجود هست مصداق موجودون، مصداق معلولون هست یا نیست؟ اگه مصداق معلولون نیست، پس بنابراین این وجود معلول هست یا نیست؟ حقیقتا معلول نیست اگه مصداق موجودون معلولون نباشه. پس همین شیء واحد هم مصداق معلولونه، هم مصداق ممکنونه، هم مصداق واحدونه، هم مصداق موجودونه، هم مصداق صد تا مفهوم دیگه برای خدا حیطه بشه.
خب این ملاک باید کجا در میاریم که هر چیزی که مصداق بود حتما
چون موجود؟ یعنی چی موجود؟ یعنی این مفهوم یه چیزی هست در خارج که حقیقتا این مفهوم برای صادقه.
این مفاهیم اعتباری چه برای خارج صادق نیست؟ مفاهیم اعتباری با اون معنی که
مفاهیم اعتباری